اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه در این بخش برنامه لیلمو حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. زلزله نسبتا شدید دیگر پیش از چاشت دیروز پنجشنبه ولایت هرات افغانستان را تکان داد. این چهارمین زلزله طی نزدیک به دو هفته گذشته بوده که با گفته مرکز تحقیقاتی زمینشناسی ایالات متحده آمریکا قدرت آن 4.1 درجه ریشتر و مرکزش قریه قره‌باغ ولسوالی گلران هرات بوده است. نثار احمد الیاس سخنگوی والی طالبان در هرات میگوید در مورد تلفات جانی این زلزله گزارش دریافت نکردند. او گفت تا جایی که آنها معلومات دارند تا کنون گزارش تلفات جانی داده نشده است و در کل در 16 روز گذشته پس لرزه های بعد از زلزله رخ داده و تلفات جانی داشته است. بر اساس معلومات آنها اکنون حالت نرمال است. شدت زلزله روز پنجشنبه در هرات نسبت به زلزله های دیگر کمتر بود، اما دو هفته پیش در زلزله مرگباری که به تاریخ 15 ماه میزان رخ داد حدود 1500 باشنده این ولایت کشته و بیش از 2000 تن دیگر زخم برداشتند. برخی از باشندگان هرات میگویند که هنوز هم هزاران تن از باشندگان این ولایت از ترس زلزله های دیگر به خانه هایشان نرفتند و شب و روزشان را در پارک ها و جاده ها سپری میکنند. جنگ میان حماس و اسرائیل که منجر به کشته شدن کم 1400 اسرائیلی و حدود 3500 فلسطینی عمدتاً غیر نظامیان شده است، واکنش گسترده بین المللی را برانگیخت و شمار زیاد کشورهای اسلامی حملات اسرائیل بر غزه را تقبیح کرده اند. اما هبت الله آخونزاده رهبر طالبان آشکارا در این مورد خاموشی اختیار کرده است. رهبر طالبان که در میان عامه حضور نمی‌یابد، حساب‌های کاربری در شبکه‌های دیجیتالی نیز ندارد و فرمان‌ها و بیانات وی اغلباً از سوی مقام‌ها و سخنگویان این گروه در شبکه‌های اجتماعی به نشر می‌رسد. و همین ترتیب ملا محمد حسن رئیس الوزرای حکومت طالبان و سه معاون وی نیز در خصوص جنگ حماس اسرائیل خاموش بودند. تنها مقام طالبان که در مورد این جنگ ابراز نظر کرده است سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان بوده است. حقانی چند روز پیش در نشست در ولایت پکتیا از سکوت مسلمانان در پیوند به حملات اسرائیل بر غزه ابراز تأسف کرده گفت طالبان هرچند در امور داخلی دیگران مداخله نمی کنند، اما با مسلمانان هم دردی دارند. وزارت خارجه طالبان نیز چند بار و در تازه ترین مورد پس از حمله بر خانه غزه که منجر به کشته شدن حدود 500 تن شد با صدور بیانیه گفته است که هر گونه دفاع و مقاومت مردم فلسطین برای آزادی سرزمین و مقدساتشان حق مشروع آنان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هفته گذشته با نشر اعلامیه محاصره غزه را توسط اسرائیل نکوهش کرده و از جامعه بین المللی خواستار رسیدگی به بحران شده است. مایکل کوگلمن پژوهشگر در مرکز ویلسن در واشنگتن دی سی میگوید که پیام‌های رسمی طالبان در خصوص جنگ حماس اسرائیل با ابراز همدردی و حمایت سایر کشورهای اسلامی از فلسطینیان قابل مقایسه است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از آزادی مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل از زندان طالبان استقبال کرد. یونما دیروز پنجشنبه 19 ماه اکتبر در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که آنها به طور فعال با مقامات در افغانستان در مورد حمایت از رسانه‌ها و پایان دادن به توقیف آنها صحبت می‌کنند. الکساندر مستوفایا همسر مرتضی بهبودی روز گذشته در گفتگو با رادیو آزادی خبر آزادی مرتضی بهبودی را تایید نمود. سازمان خبرنگاران بدون سرحد نیز با تایید خبر آزادی بهبودی گفته است که او پس از 284 روز از زندان طالبان آزاد شد. مرتضی بهبودی در هفتم ماه جنوری سال جاری میلادی توسط طالبان دستگیر شده بود. حکومت طالبان تاکنون رسما در این مورد چیزی نگفته است. حکومت تاجیکستان 3300 تن مواد غذایی و غیر خوراکی را با آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در هرات کمک کرد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این کمک ها چهارشنبه از طریق شیرخان بندر در ولایت قندوز وارد افغانستان شده است. کاروان 120 لاری حامل کمک های بشری تاجیکستان روز گذشته از قندوز به سمت هرات حرکت کرد تا این کمک ها را به مناطق زلزله زده برساند. در نتیجه زلزله ها از 7 اکتبر تا کنون حدود 1500 تن در هرات کشته و بیش از 2000 تن دیگر زخم برداشتند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از آزادی مرتضی بهبودی از بند طالبان استقبال کرده است. و اینا وقت شب گذشته در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشت که از خبر آزادی مرتضی بهبودی استقبال می‌کند و امیدوار است که مرتضی و خانواده‌اش لحظات آرامش بخش را در کنار هم داشته باشند. مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، روز چهارشنبه 18 مای اکتبر از زندان حکومت طالبان رها شد. الکساندر مستوفایا، همسر مرتضی بهبودی، روز گذشته این خبر را در گفتگو با رادیو آزادی تایید نمود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. اتحادیه اروپا دیروز پنجشنبه 19 اکتبر جایزه سالانه سخاروف برای حقوق بشر را به مهسا امینی، زن 22 ساله کردی ایرانی، اهدا کرد که سال گذشته در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران درگذشت. روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، هنگام اعلام جایزه گفت قتل وحشیانه جینا مهسا امینی 22 ساله نقطه عطف بود. این باعث جنبش بر رهبری زنان شده که تاریخ ساز است. متسولا گفت شعار سه کلمه زن، زندگی، آزادی، فراخوان گرد هم آمدن برای تمام کسانی است که برای برابری، کرامت و آزادی در ایران می ایستند. اعلام جایزه سخاروف دو هفته پس از اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، منتشر شد. این جایزه به دلیل نقش خانم محمدی در مقابله با سرکوب زنان در ایران و نیز مبارزه برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه به او اهدا شد. اردوی اوکراین میگوید که موج تازه‌ای از حملات تیارات بی پیلوت و راکتی روسیه 4 منطقه اوکراین را هدف قرار داد، اما بیشتر آنها توسط سیستم مدافع هوایی از بین برده شدند. نیروهای دفاع هوایی اوکراین دیروز پنجشنبه 19 اکتبر در گزارش گفته است که در جریان شب گذشته در مجموع 17 تیاره بی پیلوت و راکت علیه اهداف زیربنایی، ملکی و نظامی بر مناطق دونتسک، میکولایف و سومی، دنیپرو پتروفسک و زاپوروژیا فایر شده است. با گفته اردوی اوکراین، در این حملات از 5 راکت بالستیک اسکندر ام، 1 راکت رهبری شده ضد هوایی S-300، 1 راکت هوایی رهبری شده KH-59 و 1 راکت کروز و 9 تیاره بی پیلوت تهاجمی شاهد 131-136 استفاده شده است. با گفته ویتالی کیم، والی منطقه، منطقه میکولایف دوباره مورد اصابت راکت کروز قرار گرفت. کیم در شبکه تلگرام خود نوشته است که این راکت به یک گودام و چندین ساختمان مسکونی آسیب رسانید، اما تلفات جانی در بر نداشته است. رئیس جمهور چین میگوید که همکاری‌های استراتژیک و تجارتی دو جانبه کشورش با روسیه به یک حد تاریخی بالا رفته است. شی جینگ پینگ در جریان دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز چهارشنبه 18 اکتبر گفت میزان این همکاری ها بیشتر خواهد شد. خبرگزاری سینهوای چین به نقل از شی جینگ پینگ گزارش داده است که اعتماد سیاسی میان دو کشور خیلی عمیق شده و نیز ادامه می‌یابد. پوتین برای اشتراک در اجلاس یک کمربند یک راه به چین رفته است. رهبران و مقام های 130 کشور در این نشست دعوت شدند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 18 مای اکتبر اعلام کرد که یک خبرنگار آمریکایی روسی تبار این خبرگزاری با دلیل اینکه خود را به صفت شهروند خارجی ثبت نام نکرده در روسیه بازداشت شده است. جفری گودمن، سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه گفت که السو کورماشیوا، ویراستار در سرویس تاتار، باید آزاد شود تا بتواند فوراً با آغوش خانواده‌اش برگردد. این دومین خبرنگار آمریکایی است که در ماه‌های اخیر توسط روسیه بازداشت می‌شود. اداره امنیت فدرال روسیه در ماه مارچ سال روان ایوان گریشکوویچ، خبرنگار آمریکایی وال استریت جورنال، را با اتهام جاسوسی بازداشت کرد، اما این اتهام هم از سوی گریشکوویچ و هم کارفرمایش رد شده است. مقامات کازان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه میگویند که کورماشیوا اطلاعات مربوط به فعالیت‌های نظامی روسیه را که میتواند علیه امنیت فدراسیون روسیه استفاده شود جمع‌آوری میکرد. گالنوزا سعید، هماهنگ کننده برنامه اروپا و آسیای مرکزی کمیته حفاظت از خبرنگاران، گفت مقامات روسیه باید فوراً او را آزاد کنند و تمام اتهامات علیه او را لغو نمایند. و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با باز کردن گذرگاه رفح موافقت کرده است تا نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه از آن طریق وارد غزه شود. بایدن چهارشنبه 18 ماه اکتبر هنگام عزیمت از اسرائیل به خبرنگاران گفت وای، یعنی رئیس جمهور مصر، موافقت کرد که برای آغاز این روند 20 موتر باربری را اجازه دهد. پیش از این دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته بود که اجازه می‌دهد صرف آب، مواد غذایی و دوا از مصر وارد غزه شود. دفتر نتانیاهو روز چهارشنبه گفت که در پرتو تقاضای جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و بر اساس تصمیم کابینه، اسرائیل جلوی این کمک‌های بشری از مصر را نخواهد گرفت. اما در بیانیه صدارت اسرائیل آمده است که این کمک‌ها نباید به دسترس گروه حماس قرار گیرد. جو بایدن نیز گفته است که سازمان ملل متحد این کمک‌ها را توزیع خواهد کرد و محموله‌های بعدی بستگی به این دارد که مواد چگونه توزیع می‌شوند. وی هشدار داد که اگر حماس آن را مصادره کند و یا نگذارد که عبور نماید، آنگاه این روند به پایان خواهد رسید. آقای بایدن گفت که محموله کمک‌ها ممکن تا امروز جمعه به غزه نرسد، زیرا به گفته وی جاده‌های اطراف گذرگاه نیاز به ترمیم دارد. در همین حال قصر سفید نیز با نشر بیانیه گفته است که دو رهبر درباره هماهنگی مداوم برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه و مکانیزم‌های برای اطمینان از توزیع این کمک‌ها به مردم غیر نظامی گفتگو کردند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، باشندگان یک شهر شیکاگوی آمریکا همچنان به عزاداری برای پسر 6 ساله فلسطینی آمریکایی، کسی که به گفته مقامات توسط صاحب خانه‌اش با ضرب چاقو کشته شد، می‌پردازند. مادر او نیز قربانی این حمله بوده است که حالا در شفاخانه بستر است. کن فاربرگ، خبرنگار صدای آمریکا، یک روز بعد از تشییع جنازه این کودک در مراسم عزاداری او شرکت کرده و گزارش را تهیه کرده است که از فرخنده پیمانی مشنوید.
ابراز همدردی و اندوه از سوی اجتماعی که هنوز در شوک واقع هستند در مقابل خانه ودیل فیومی 6 ساله جریان دارد. با گفته مقامات این کودک 6 ساله توسط صاحب خانهش به ضرب چاقو کشته شد و اکنون وزارت عدلیه ایالات متحده آن را جنایت ناشی از نفرت می نامد که انگیزه آن جنگ میان اسرائیل و حماس بوده است.
برادر زده من 5 ساله است و با ودی یک جا به مکتب می رفتند. این واقعه قلبم را شکست. نمی توانم تصور کنم. به مردم می گویم اگر ودی را می دیدید، یک پسر معمولی و عادی آمریکایی به نظر می رسید که همان طور بود.
خانم فهیم غم و خشم خود را با برگزاری یک مراسم یاد بود برای ودی در مرکز فعالیت های اجتماعی محل خود مبدل کرد.
این یک تهدید نیست. زندگی یک کودک در این جامعه یک تهدید نیست.
در این مراسم یاد بود بیش از 1000 نفر از ادیان و ملیت‌های مختلف برای حمایت و همبستگی با خانواده ودی و جامعه مسلمانان گرد هم آمده بودند. جوهی فهیم از ابراز همدردی اعضای جامعه ابراز رضایت کرد. مایکل چلدرس، یکی از اعضای هیئت مدیره محله دو پیج، از جمله افرادی بود که در این مراسم عزاداری با تعداد زیادی از مردم جوامع نزدیک به این منطقه شرکت کرده تا از همسایگان غمگین خود حمایت کنند.
No one knows if the cure for cancer was not in that baby's mind.
هیچ کس نمی داند. ممکن روز این کودک سرطان را درمان می کرد. ما نمی دانیم. ممکن این کودک روز دیپلماسی برای متوقف کردن یک جنگ جهانی را توسعه می داد.
دلاور سید از اداره تجارت های کوچک ایالات متحده یکی از بالاترین مقام مسلمان در دولت رئیس جمهور بایدن است. او به نمایندگی از رئیس جمهور بایدن در این مراسم شرکت کرده بود. سخنان او برای جمعیتی از مردم با سر و صداها قطع شد و عده‌ای هم در حین سخنرانی به بیرون اخراج شدند. مایکل چایلدرس میگوید که حالا زمان تفکر روشن فکری است و نباید زندگی یک کودک را به خاطر احساسات از بین برد. مراسم یاد بود با صحبت پدر ودی خاتمه یافت. مادر ودی هنان شاهین از جراحاتی که در این حمله برداشته بود در حال بهبودی است، ولی شخص متهم به قتل که جوزف زوباو نام دارد 71 سال عمر دارد. با اتهامات قتل درجه یک، اقدام به قتل و جنایت از اثر نفرت مواجه است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، حملات هوایی و راکت اسرائیل بر باریکه غزه روز پنجشنبه نیز ادامه داشت. مقام های صحی در غزه گفتند که شمار کشته شدگان ناشی از این حملات به نزدیک به 3800 نفر رسیده و حدود 12500 فلسطینی دیگر در این حملات زخمی شدند. جزئیات بیشتر از جنگ اسرائیل و حماس در غزه را از همکارم میرویس رحمانی مشنوید.
جو بایدن که برای اعلام حمایت بی سابقه امریکا از اسرائیل به تل ابیب رفته بود، در مورد بحران روزافزون بشری در باریکه غزه نیز ابراز نگرانی کرد. اسرائیل از زمان حمله بر باریکه غزه، برق، سوخت و انتقال مواد غذایی به غزه را قطع کرده است. ده ها موتر باربری حامل کمک های بشری برای بیش از 2 میلیون جمعیت غزه در گذرگاه مرزی رفح در مصر منتظر باز شدن این گذرگاه بوده که از زمان آغاز خشونت ها مسدود مانده است. رئیس جمهور بایدن سرانجام اسرائیل را متقاعد کرد که به انتقال کمک ها از مصر به غزه موافقت کند.
تا 20 موتر باربری به غزه خواهد رفت. مذاکرات بسیار سریع داشتند. می خواهیم تعداد ممکن موترهای باربری حامل کمک ها وارد غزه شود. فکر می کنم تا 150 موتر. اما همه این موترها در مرحله اول به غزه نخواهد رفت.
بایدن هشدار داد که اگر این کمک ها به دست گروه حماس بیفتد، انتقال این کمک ها از مصر به غزه متوقف خواهد شد. دفتر صدر اعظم اسرائیل گفته تا زمانی که حماس گروگان های اسرائیلی را رها نکند، اسرائیل به انتقال کمک ها از این کشور به غزه اجازه نخواهد داد. قصر سفید گفته است که قرار است انتقال کمک های بشر دوستانه از مصر به غزه روز جمعه آغاز شود.
آنچه فعلا در غزه به آن نیاز است، دسترسی فوری به این منطقه است. دهلیز رفح باید هر چه زودتر باز شود. نیاز بسیار عاجل برای سوخت، آب، مواد غذایی، ادویه و تجهیزات طبی وجود دارد. تجهیزات و همه چیز آماده بوده و در مرز قرار دارد و منتظر بازگشایی گذرگاه مرزی رفح هستیم.
اسرائیل به بیش از 1 میلیون فلسطینی دستور داده تا مناطق شمالی غزه را ترک کرده و به خاطر اینکه از حملات اسرائیل مسئول باشند به جنوب غزه بروند. حدود 500,000 فلسطینی این کار را کرده. در میان آنان فدال ارج، کارمند نهاد خیریه بریتانیایی آکسفام نیز شامل است. او میگوید که از زمان آغاز جنگ همراه با شوهر، 5 فرزند و مادر شوهرش تا اکنون 3 بار مجبور به نقل مکان شده و اکنون در نزدیکی رفح در مرز با مصر بسر میبرند.
به خاطر فرزندانم و مادر شوهرم در پی یافتن یک جای امن‌تر هستیم. مادر شوهرم دویده و راه رفتن نمی‌تواند، بنابراین در پی یافتن یک جای مسئول‌تر هستیم. هرچند باور نداریم که در تمام باریکه غزه کدام جای امن و مسئول باشد.
مقام‌های صحی در غزه گفتند که شمار کشته شدگان ناشی از حملات هوایی اسرائیل از مرز 3500 نفر عبور کرده و شمار زخمیان به 12000 نفر رسیده است. به گفته این مقام‌ها حدود 1500 تن از این کشته شدگان زنان و کودکانند.
پسر کاکایم همراه با خانوادهش در خانهش بمباران شد. مادر، همسر و 5 فرزندش در اثر یک حمله هوایی تکه تکه شدند. بزرگترین فرزندش 13 ساله و کوچکترین آن 2 ساله بود. آنان به معنی واقعی کلمه تکه تکه شده بودند. حتی نتوانستیم اجسادشان را برای دفن پیدا کنیم.
با تشدید جنگ و نزدیک شدن زمان حمله زمینی احتمالی اسرائیل بر غزه، الارج می گوید که او و سایر فلسطینیان در غزه نگرانند که زندگی در این نقطه جهان بیشتر از پیش خطرناکتر خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ادامه جنگ میان اسرائیل و حماس. لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، برای بیش از 2000 سرباز آمریکایی دستور آماده باش برای اعزام به منطقه را صادر کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده به صدای آمریکا گفته است در صورتی که رئیس جمهور این کشور دستور آغاز ماموریت این سربازان را صادر کند، قابلیت های هوایی، لوجستیکی، استخباراتی و کشفی ایالات متحده در شرق میانه را بیشتر تقویت خواهد کرد. کارالا باب، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دری آن را سید عزیز الرحمن به توجه شما می رساند.
دومین کشتی تیاره بردار آمریکایی به سوی منطقه در حرکت است. یو اس اس دوایت دی هایزناور با یو اس اس جیرالد آر فورد که در شرق مدیترانه در حالت آماده باش است، یک جا خواهد شد.
هدف اصلی ما از مستقر کردن کشتی ها این است که با آنانی که ممکن بخواهند از جنگ جاری استفاده سو بکنند، این پیام را بفرستیم که چنین کار را نکنند.
افسران کشتی یو اس اس فورد که بزرگترین کشتی جنگی ایالات متحده می باشد، در حال پایان دادن مأموریت 6 ماهه خود بودند. ولی اکنون لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، مأموریت این کشتی را که کشتی های جنگی دیگر نیز آن را همراهی می کنند تمدید کرده و زمان پایان این مأموریت مشخص نیست. در عین حال هزاران نیروی بحری ایالات متحده در نزدیکی آبهای اسرائیل جابجا شده اند و می توانند که در صورت ضرورت وارد عمل شوند. یک واحد از تیاره های جنگی ایده نیز به شرق میانه رسیده و مأموریت یک واحد دیگر آن تمدید شده است و تعداد بیشتر جت های نو F-15 و F-16 نیز با استقامت شرق میانه در حرکتند. این تسلیحات و تجهیزات سنگین نظامی در حال به مأموریت گماشته شده اند که پس از آغاز احتمالی عملیات زمینی اسرائیل بر غزه، نگرانی ها در مورد پیوستن حزب الله لبنان در جنگ رو به افزایش است.
حزب الله حدود 200 هزار راکت و میزایل دارد. هدف قرار دادن دیپوهای آن بسیار مهم خواهد بود و نیروهای اعزامی این کار را امکان پذیر ساخته می توانند.
علاوه بر گسترش حضور نظامی در منطقه، ایالات متحده حداقل 5 تیاره نو سی ابده را که حامل کمک های نظامی بود نیز به اسرائیل فرستاده است.
ما به اسرائیل امکانات امنیتی رو که به خاطر دفع حماس در غزه ضرورت دارن فراهم میکنیم، ولی بار دیگر تکرار میکنم، این کار به معنای کشتار غیر نظامیان بیگناه نیست.
مقام های نظامی ایالات متحده همچنان میگویند که مهمات لازم برای آیرن دوم یا گنبد آهنین را که قوی ترین دستگاه دافع هوای اسرائیل میباشد نیز فراهم میکنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، گروهی از دیپلمات های سابق ایالات متحده و نمایندگان سازمان های اسکان مجدد از پاکستان خواستند که هزاران افغان را که در انتظار دریافت ویزای ایالات متحده هستند اخراج نکند. این درخواست در نامه سرگشاده روز چهارشنبه توسط 80 مقام شخصیت ها و گروه های اسکان مجدد ایالات متحده امضا شد.
اول خوش آمدین به برنامه. تاکنون ما شاهد واکنش های متفاوت از نهادهای گوناگون بودیم. واکنش مقامات پاکستان تا کنون چی بود؟ آیا ضرب الاجل تاریخ خروج پناهجویان افغان که هنوز هم 31 اکتبر هست تا کنون تغییر کرده یا خیر؟
در قدم نخست باید گفت بعد از آن که کابینه حکومت موقت پاکستان تصمیم به اخراج 1.7 میلیون مهاجر در ظرف یک ماه گرفت، تا کنون که به این ضرب الاجل تقریبا در حدود 11 روز میمانند، هیچ گونه تغییرات در عملکرد حکومت موقت پاکستان دیده نمی شود. با وجود که نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری بارها طی اعلامیه‌های از جانب پاکستان خواستند که در قسمت تصمیم باید تجدید نظر بکنند، اما با وجودی که در حدود چند روز اندک به این مهلت میمانند، هیچ گونه تصمیم به خاطر ای که این عملکرد باید تغییر بکنه وجود ندارد. از جانب دیگر دیروز کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز یک اعلامیه صادر کرد و در اون اعلامیه از جانب پاکستان خواستند که باید در این قسمت، در قسمت این تصمیم به خاطر 1.7 میلیون مهاجر از پاکستان در ظرف یک ماه تجدید نظر کنند.
هفته گذشته هم سازمان ملل متحد به اخراج پناهجویان افغان واکنش نشان داده بود و گفته که چنین اخراج اجباری افغان ها میتونه منجر به نقض حقوق بشر و از جمله جدایی خانواده ها هم بشه. با این حال پاکستان هدف قرار دادن افغان ها را رد میکنه. تحلیل شما از این موضوع چیست؟ به نظر شما دلیل اخراج اجباری 1.7 میلیون افغان از پاکستان در زمانی که فعلا ما در هستیم چی است؟
اصلا پاکستان یکی از دلایلی که اونا بیشتر رویش تمرکز میکنن به این تصمیم باعث شد که مهاجرین از پاکستان اخراج شده، عوامل ایره ناامنی میدانن، در حالی که این ثبوت و سند منجربی که در ناامنی های اخیر به خصوص مهاجرینی که در پاکستان زندگی میکنند دست داشته باشه وجود ندارد. و در مورد دوم، در قسمت قاچاق پول دلار، در حالی که پاکستان با یک بحران شدید اقتصادی روبرو است، اونا میگه که افغان ها در قسمت قاچاق پول از پاکستان به افغانستان دست دارن. دو موردی است که بیشتر رسانه ها و همچنان حکومت پاکستان نیز این مورد را اشاره میکنن و تصمیم به اخراج مهاجرین گرفتن از پاکستان و او هم در یک مدت زمان بسیار اندک، در جریان یک ماه و 1.7 میلیون مهاجر که غیر قابل تصور است.
قرار اطلاعاتی که داریم شما هم نامه به صدر اعظم پاکستان به خاطر وضعیت مهاجرین افغان فرستادید، در مورد این نامه بگوین.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید تین نامه به صدر اعظم پاکستان فرستادن و در اون نامه چند خواست مشخص وجود داره. خواست اولی که در اون نامه از جانب پاکستان خواسته شده که اخراج 1.7 میلیون در ظرف یک ماه بسیار مشکل است و از جانب دیگه سرمایه بسیار شدید در حالت رسیدن است در افغانستان، این میتونه منجر به یک بحران بشری و انسانی در افغانستان شود. در کنار یک تعداد از افراد و اشخاصی که بعد از سقوط نظام قبلی و اینا بنا به مشکلاتی که داشتن به پاکستان مهاجر شدن، که از اون جمله میتونیم در قسمت خبرنگاران افغان که پرونده های مهاجرت اینا به کشورهای امن است در جریان است، در این مورد تذکر داده شده که در این قسمت، در قسمت تمدید ویزاهای اینا و در قسمت اخراج اینا باید توجه ویژه داشته باشند. شما ببینید یک مشکل اساسی که بعد از این تصمیم در پاکستان به وجود آمده، اکثریت مالکان خانه به افغانها پیام فرستادن که شما هر چه زودتر خانه های ما را ترک بکنید، که واقعا بتونه یک نگرانی بسیار عمیق را به وجود بیاره.
سپاس. ممنون از شما جناب آقای وجدانی که فرصت گذاشتن و در برنامه با ما بودین. خیلی ممنون.
این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. نظراتی که تحلیلگران در مصاحبه هایشان در برنامه های ما بیان می کنند، نظرات خود تحلیلگران است و موقف صدای آمریکا را بیان نمی کنند. شنونده های محترم، تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.